تفسیر قرآن کریم صوت شماره 181 سوره قصص آیات 1 تا 21.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. سوره مبارکه قصص، سوره‌ای که 88 آیه داره، قبل از هجرت در مکه نازل شده، از سوره هایی که در آخرین روزهایی است که حضرت رسول در مکه است. کلمه قصص در آیه 25 اومده. قصص هم به معنای بیان سرگذشته که در این سوره هم تقریبا باز به صورت مفصل به داستان حضرت موسی و فرعون میپردازه و همچنین مسئله قارون رو مطرح میکنه، چون حضرت موسی با یک مثلثی از زر و زور و تزویر درگیر بود. زر که نمادش قارونه، در این سوره بهش میرسیم. زور که مشخص فرعون و تزویرم که نمادش سامریه که در سوره طه مفصل بهش پرداخته شد. و از اونجایی که بحث مال خیلی بحث مهمی است، هم تو این آخرالزمان که یکی از موارد بسیار مهم امتحانی است، بحث قربال آخرالزمان با همین بحث مال و مسائل اقتصادی صورت میگیره. و اصلا حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود ان لكل امته فتنه، همانا برای هر امتی فتنه است، و ان فتنه امتی المال، اصلا فتنه امت من ماله. بیشتر مسلمان ها مؤمنا با بحث پول و مسائل اقتصادی مورد آزمایش قرار میگیرن که تو این سوره بحث داستان قارون خیلی با این موضوع مطرحه. و طبق روال سوره مکی نکات بسیار مهم اعتقادی دیگری که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام ذات مستجمع جمیع کمالاتی که هم بخشنده است به بخشندگی عام، هم بخشایشگر به بخشایش خاص. آیه 1 تا سین میم از حروف مقطعه قرآن، رمزی میان خدا و رسول، یه جورای حالت نکره و ناشناخته هم هست. بعد جلالی قرآن رو هم نشون میده. مثلا ما در رابطه با نام نامی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف که همون نام پیامبر اکرم صلوات الله علیه داریم که تو روایات به صورت مقطعه بیان میشه، میم ها میم دال. چرا؟ چون ناشناخته باشه، به دور از گوش نامحرم و اغیار، یه جورای بعد جلالی قضیه رو نشون میده، اون شکوه و جلال قضیه رو نشون میده. بر صورت رموز زیادی هست تو این حروف مقطعه. آیه 2 تلک آیات الکتاب المبین، آن آیات نشانه های کتاب روشنگر است. آن اشاره به دور داره، شاید اشاره به اون منبع و معدن علم و عظمت الهی داره که این قرآن از اون نازل شده. نازل شده یعنی پایین اومده. آیه 3 نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق، ما از داستان موسی علیه السلام و فرعون به حق بر تو میخوانیم. لقوم یؤمنون، برای گروهی که ایمان میآورند، حق طلبن، حق پذیرن، این داستان ها رو برات میخونیم. بالحق، هر جای قرآن داستانی اومده بعد میگه بالحق، یعنی این داستان در کتب آسمانی گذشته تحریف شده، حالا ما داریم بالحقشون میاریم. حق مطلب اینه، درستش اینه. آیه 4 ان فرعون علا فی الارض، همانا فرعون در زمین برتری جویی کرد، برتری جویی که صلاحیت و شایستگیشو نداشت. و جعل اهلها شیعا، و اهل آن را به گروه های مختلفی تقسیم نمود. شیع جمع شیعه، در اصل به معنای دنبال روی و تبعیت، هر جا یه گروهی بعضی از بعضی دیگه پیروی کنه به همین معنا میاد، که مردم اون سرزمین رو، اون ارض، اون سرزمین رو یعنی مصر رو فرقه فرقه کرده بود، بینشون تفرقه ایجاد کرده بود که راحت‌تر بهشون حکومت کنه. یستضعف طائفه منهم، که گروهی از آنان را به استضعاف و به ناتوانی کشانده بود. یذبح ابناءهم، که پسرانشان را سر می‌برید. و یستحیی نساءهم، و زنانشان را زنده نگاه می‌داشت، یعنی برای کنیزی سوء استفاده. انه کان من المفسدین، که همانا او از مفسدان بود، اصلا یک مجسمه از فساد. اما ما، اراده ما چیه؟ آیه 5 و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين، و ما اراده میکنیم، میخواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. این اراده ماست که منت میذاریم. نمن، وقتی میگه نمن و منت میذاریم، داره صحبت از یک نعمت فوق العاده عالی میکنه. بر کیا؟ بر مستضعفان روی زمین. قبلا هم گفتیم در سوره نساء این بحث مطرح شد. مستضعف در فرهنگ قرآنی دو دست است. یک، مستضعف مقصر، که در همون آیات سوره نساء مستضعفانی که کوتاهی کرده بودن، یعنی میتونستن هجرت کنن، میتونستن شرایطشون رو عوض کنن، اما تنبلی کردن، کوتاهی کردن، اهمال کردن، در یه شرایط استضعاف قرار گرفتن، کوچیک موندن، که البته اونایی که عذرشون موجه باشه امید است خداوند با نظر لطف و رحمت باشون برخورد کنه، اونایی که مقصر باشن، دیگه کوتاهی کرده باشن، که اصلا خیلی شرایطشون سخت خواهد بود. و یکی هم اینجا بحث مستضعف نه مقصر، مستضعف مظلوم، مستضعفی که نه به خاطر کوتاهی و اهمال و اشتباه خودش مستضعف مستضعف مونده، مستضعفی که از بس خوبه مستضعف مونده، یعنی شایستگانی که به خاطر فضای قالب ظلم و فساد به انزوا و استضعاف رفتن، از بس که شایستن، این شایستگان رو میاریم جانشینان زمین قرار میدیم. پس ما باید در نظر داشته باشیم هر جا در قرآن کلمه مستضعف شنیدیم کدوم مستضعف، مستضعف مقصر یا مستضعف مظلوم، مستضعف بی فضیلت که در سوره نساء اومده، یا مستضعف با فضیلت که از بس فضیلتش بالاست نقشه بر علیهش کشیدن، توطئه چیدن و او رو به استضعاف کشوندن. اینجا مستضعفین با فضیلتن که دیگه روایات متعدد داریم. از بطون اصلی این آیه بحث ظهور حضرت ولیعصر و پیشوایی ایشون و سرداران امام در عصر ظهور که دیگه وارثان زمین میشن و زمین رو از لوس وجود تمام مستکبران و مفسدان و ظالمان پاک میکنن. در بهار الانوار جلد 51 صفحه 54 از امام باقر علیه السلام به نقل از پدران بزرگوارشون که میرسه به حضرت امیر علیه السلام در رابطه با این آیه که هم آل محمد علیهم السلام صلی الله علیه و آله و سلم یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم فیعزهم و یذل عدوهم. این آیه در رابطه با آل محمد صلوات الله علیهم اجمعینه که خداوند متعال مهدی اونها رو مبعوث میکنه بعد از اینکه در زمین به استضعاف کشیده شدند که آنان را عزیز و دشمنانشان را ذلیل گرداند. و روایات متعددی که تو کتب روایی دیگه هست که دیگه اشاره داره به حکومت جهانی مستضعفان و حمایت خداوند از مظلومان تاریخ که خلاصه اینا پیشوایان مردم و وارثان زمین خواهند شد، که انشالله ما باشیم و ببینیم این اتفاقات با شکوه رو که زمین پاک میشه از لوس وجود همه آلودگی ها و آلوده ها. آیه 6 و نمکن لهم فی الارض و حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون و به فرعون و هامان و لشکریانش آن چرا که از آن بیمناک بودن نشان دهیم. فرعون که مشخصه اون طاغوت اصلی در زمان حضرت موسی علیه السلام، هامان کی بود؟ از شخصیت های بلند مرتبه حکومت فرعون که نامش 6 بار در قرآن اومده، 3 بارش در همین سوره قصص که به عقیده برخی از مفسران وزیر و مشاور اعظم فرعون بود، یه جورای نفر دوم فرعونیان. و تو این آیه میفرماید ما به اونها تو زمین قدرت و تمکن میبخشیم، همون چیزی که فرعون و هامان و سپاهیانشان، فرعون خیلی رو سپاهیانش تاکید داشت، مانور میداد، مثل امروز که این نظام استکباری صهیونیستی خیلی رو قوای نظامی و نیروهای نظامیشون تاکید دارن، خیلی با اینا میخوان دنیا رو بترسونن. اتفاقا خداوند همین رو تو این آیه مطرح میکنه، میگه اینا که انقدر روی این موضوع مانور میدادن و روش حساب میکردن، ما به همینا نشون میدیم اون چیزی رو که ازش میترسیدن، که دیگه اینا باید بگن آمد به سرم از آن چه میترسیدم. اینا میترسیدن دیگه که یک فردی بیاد حکومت اینا رو جمع کنه. ما به اذن و اراده خودمون حضرت موسی رو نگه داشتیم، 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. ما حضرت موسی رو نگه داشتیم و اون بلایی که اینا ازش میترسیدن سرشون آوردیم، و این بلا در آخر الزمان هم میفته که خداوند متعال چجوری این اراده خودش رو حاکم میکنه و زمین رو از لوس وجود فرعونیان زمان پاک میکنه. آیه 7، حالا داستان از اینجا شروع میشه. و اوحینا الی ام موسی، و ما به مادر موسی الهام کردیم. اینجا وح یعنی الهام کردیم، به دلش انداختیم. ان ارزعی، که او را شیرده. و اذا خفت علیه، و هنگامی که بر او ترسیدی به خاطر اینکه میومدن پسرا رو میکشتن، فالقه فی الیم، وی را در دریا بیفکن، یعنی در همون رود نیل که از بس بزرگ بود در قرآن اومده به نام دریا. ولا تخافی ولا تحزنی، و نترس و غمگین مباش. انا رادوه الیک، که ما او را به تو باز میگردانیم. و جاعلوه من المرسلین، و او را از رسولان قرار میدهیم. تو این آیه خیلی جالبه، دو تا امر، دو تا نهی، دو تا بشارت، که خلاصه به دلش انداختیم اینجوری کن که ما به این وسیله میخوایم اونو حفظش کنیم. آیه 8، فالتقطه آل فرعون، پس خاندان فرعون او را از آب گرفتند. لیکون لهم عدوا و حزنا، تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد. اراده خداوند رو ببینید، اراده خداوند اینجوریه، وسط دشمن از اولیای خودش دفاع میکنه، میگه گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین، که مسلما فرعون و هامان و لشکریانش خطاکار بودند، خیلی خطاکار بودند. چرا؟ چون در مقابل حق ایستادند، چون نفهمیدن که این دو روزه دنیا محل آزمایشه. اصلا جبهه باطل همش همینن، کانوا خاطئین، همش در حال خطان. اگه انسان یه جو عقل داشته باشه، یه ذره فطرتش سالم باشه، در مقابل حق سفارایی نمیکنه. آیه 9، و قالت امراه فرعون، و همسر فرعون گفت قرت عین لی و لک، که این نور چشم من و توست. لا تقتلوه، او را نکشید. عسى ان ينفعنا، که شاید برای ما مفید باشد. او نتخذه ولدن، یا او را به عنوان فرزند خود برگزینیم. و هم لا یشعرون، و آنان نمیفهمیدن که دارن دشمن اصلی خودشونو تو آغوش خودشون بزرگ میکنن. و اینم خواست خدا بود دیگه، اینجوری به دلشون زد، این حرفا رو به زبونشون جاری کرد و اینا رو تو این مسیر انداخت. آیه 10، و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، و سرانجام قلب مادر موسی تهی گشت، یعنی دل حضرت موسی به واسطه وحی آروم گرفت، از محبت و تعلق بیجای فرزندش تهی گشت، اون تعلق نابجا از دلش رفت که بتونه عقلانی تصمیم بگیره نه احساسی. انکادت لتبدی بهی، که نزدیک بود اون رو افشا کنه، یعنی مثلا یه حرفی بزنه، یه کار ناشیانه نسنجیده انجام بده، افشای راز کنه و اونا بفهمن، بیار پسرشو بگیرن بکشن. لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر دل او را محکم نکرده بودیم به وسیله این الهامی که انجام دادیم، لتکون من المؤمنین، تا از ایمان آورندگان بماند، یعنی اگه قلب او رو استوار نساخته بودیم تا از ایمان آورندگان باقی بمونه، نزدیک بود افشای راز کنه، کارو خراب کنه. و اینم از عنایات الهیه. آیه 11، و قالت لاخته قصیه، و به خواهر او گفت وضع حال او را پیگیری کن، یعنی این صندوق حامل موسی رو دنبال کن. فبصرت به انجن و بن، پس او از دور به را زیر نظر داشت، یه کار اطلاعاتی خیلی قوی این خواهر انجام داد، و هم لا یشعرون، و در حالی که آنان نمیدانستند، بی خبر بودن، متوجه نبودن که اون خواهر به تعقیب برادر اومده و از این تعقیب چه هدفی داره. آیه 12، باز از یه جای دیگه خداوند متعال امدادهای غیبیشو اینجوری شامل حال حضرت موسی علیه السلام و مادرش کرد. آیه 12، و حرمنا علیه المراضع من قبل، و ما همه زنان شیرده را از پیش بر او حرام کردیم. فقالت، پس گفت اون خواهر وقتی دید همه موندن و از هیچ زنی شیر نمیگیره، هل ادلکم علی اهل بیت یک فلونه لکم، گفت آیا شما را به خانواده راهنمایی کنم که میتوانند این نوزاد را برای شما کفالت کنند، و هم له ناصحون، و آنها برای او خیرخواه باشند. به عنوان یه پیشنهاد خیلی مسلط، خیلی آرام، که اونا شک نکنند، فقط در حد یه پیشنهاد بشنوند. خب اونا هم آماده بودن برای پذیرش همچین پیشنهاد دیگه، اصلا دنبال یه کسی میگشتن که بتونن بحث شیردهی این بچه رو به عهده بگیره. آیه 13، فرددناه الی امه، پس ما او را به مادرش بازگرداندیم، کی تقر عینها، تا چشمش روشن شود، الا تحزنه، و غمگین نباشد، ولتعلم ان وعد الله حق، و بداند که وعده الهی حق است، ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی کن در حالی که بیشتر آنان نمیدانند. مادر به عنوان دایه که دیگران شک نکنند، خداوند متعال میفرماید حضرت موسی علیه السلام رو به مادر اصلیش بازگردوندیم با این مواردی که پشت سر هم چیدیم، تا خلاصه بداند که وعده الهی حق است. مثلا فلسفه بعضی از حوادث همینه، درک حقانیت وعده های الهی. آیه 14، حالا حضرت موسی علیه السلام بزرگ شده، به یه حد نصابی از رشد و بلوغ جسمی و روحی و اینا رسیده، و لما بلغ اشده و استوا، و هنگامی که او نیرومند و کامل شد، هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ روحی، اصلا یک آدم قابلی شد برای دریافت عطایای الهی، آتیناه و حکمن و علما، ما حکم یعنی حکم نبوت یا حالا حکمت و علم دانش به او دادیم، و کذالک نجز المحسنین، و ما اینگونه نیکوکاران را جزا میدهیم. چند تا نکته خیلی مهم تو این آیه است. اول اینکه وقتی میفرماید و کذالک نجز المحسنین، یعنی این جرقه نیست، جریانه. هر کس به این درجه، به این حد نصاب، از رشد و بلوغ، از نیرومندی و توانمندی به لحاظ جسمی و روحی برسه، ما آتیناه بهش اعطا میکنیم، به یک مرحله خودش برسونه، بعد دیگه با عطای الهی ما او رو مواجه میکنیم. خداوند باب عطایای خودش رو بر همه انسان ها باز گذاشته، فقط کافیه ما به یه حد نصابی برسونیم. و یه نکته دیگه هم این که میفرماید آتیناه، تمام کسانی که به جایی میرسن با آتیناه به جایی میرسن، ما بر اثر تلاش خودمون به جایی نمیرسیم، بله ما با تلاش خودمون، حرکت خودمون، زمینه ای رو ایجاد میکنیم برای نزول برکت، اما اون چیزی که باعث میشه ما به جایی برسیم اون برکت است. هیچ برکتی بدون حرکت نازل نمیشه، یعنی اول باید ما یه حرکتی، دو قدمی، پنج قدمی، مثلا توی نظامی که هستیم میخوایم بریم به سمت جامعه مهدوی، بالاخره یه دو قدم پنج قدم باید برداریم به اون سمت دیگه. هیچ برکتی بدون حرکت نازل نمیشه، و هیچ حرکتی هم بدون برکت نتیجه بخش نخواهد بود. یعنی اون حرکتی که ما میکنیم، دو قدم برمیداریم، سه قدم، پنج قدم برمیداریم، اما مثلا باید هزاران قدم برداشته بشه، اون هزاران قدم رو خداوند به ما عطا میکنه، برکت میده. هیچ برکتی بدون حرکت نازل نمیشه، هیچ حرکتی هم بدون برکت ثمر بخش نخواهد بود. اصلا چیزی نیست، مگه ما کاری که انجام میدیم چیزی به حساب میاد؟ نه، مگر اینکه برکت و لطف و اعطای الهی شامل حال بشه. اینجا میفرماید وقتی او به درجه رسید، آتیناه، و خیلی از این کسایی که تو بحث‌های علمی، علوم دینی، حوزه‌های علمی اینا هستن، خیلی باید روی همچین آیاتی دقت داشته باشن. از صبح تا شب بشینیم احکام و ادبیات بخونیم، بعد کلی از وظایف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، وظایف روز، بحث زمینه‌سازی ظهور، اینا رو فراموش کنیم، به هوای اینکه بشینیم یه 4 تا کتاب ادبیات و احکام بخونیم و یه 4 تا منبر بریم و پاکت بگیریم و موعظه کنیم و اینا، تمام. نه بابا، اینا بیشتر آدم رو عقب میندازه از اون هدفی که داریم و از اون وظایفی که داریم. قرآن میفرماید باید وقتی که تو به یه جایی رسوندی، حالا یه جوری زندگی کنی که آتیناه درت صورت بگیره، یعنی طبق وظیفه عمل کنی که خداوند اون حرکت شما رو با برکت به نتیجه برسونه. اینه که خیلی این آیه 14 مهمه. آیه 15، و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، و او به هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد، فوجد فی فیها رجلین، ناگهان دو مرد را دید، یقتتلان، که به نزاع مشغولن، با هم دیگه دارن میجنگن. هازا من شیعتهی، یکی از پیروان او بود، یعنی از بنی اسرائیل بود، و هازا من عدوهی، و یکی از دشمنانش، از اون فرعونیان بود. فاستغاثه الذی من شیعتهی علی الذی من عدوهی، پس آن که از پیروان او بود، از شیعیانش بود، در برابر دشمنش از وی تقاضای کمک نمود. حضرت موسی علیه السلام هم رفت کمک که دفاع کنه از اون مظلوم، و بکزه موسی، پس موسی مشت محکمی بر سینه او زد، فقضا علیه، و کار او را ساخت، کارشو تموم کرد، یعنی مرد. بعد حضرت موسی علیه السلام گفت قال هذا من عمل الشیطان، گفت این از عمل شیطان بود. این یعنی چی؟ این یعنی نزاع شما، دعوای شما رو شیطان را انداخت. این شیطان با برنامه‌ریزی این کارو کرده، یه برنامه‌ای داشته با نزاعی که بین شما را انداخته. انه عدو مذل مبین، که او دشمن گمراه کننده آشکاری است. این ولی خداست دیگه، دروغ نمیگه که، داره درست میگه. قرآن داره حرف او رو به عنوان یک انسان معصوم نقل میکنه، تایید میکنه، میفرماد این عمل شیطانه، که البته خیلی اومدن اینو نسبت دادن به خود حضرت موسی که بله این عملی که من زدم کشتم عمل شیطان بود و اینا، که با اسمت انبیا منافات داره، که این اصلا تفسیر کاملا غلطی است. اونجا حضرت موسی رفت به حق از یه مظلوم دفاع کنه، یه درگیری ناخواسته پیش اومد، نمیخواست بزنه بکشتش، که زد او رو کشت. پس این عمل شیطان مشت حضرت موسی و کشته شدن اون نیست، یعنی این نزاع و درگیری این دو نفر، این دعوای کار شیطونه. شیطون این دعوا رو برنامه‌ریزی رو توطئه‌ای قرار داده. حالا منظور چیه؟ چون شیطان میدونست دیگه اون کسی که میاد اسباب این فرعونیان و بساط ظلم و فسادشون جمع میکنه حضرت موسی است. در واقع شیطان این دعوا رو تو مسیر منجی داره ایجاد میکنه، یعنی میدونه اون منجیه، برای که یک دعوا ایجاد کنه، اینو وسط دعوا بکشونه، مثلا یه زحمتی، یه مشکلی، حتی آسیبی به حضرت موسی برسه، حتی حضرت موسی رو دستگیر کنن، اصلا بزنن بکشنش. یه همچین نقشه‌ها و توطئه‌های شیطان ریخته، این دعوا رو راه انداخته که یه همچین اتفاقایی بیفته، که البته اونجا هم خداوند کمک میکنه از اولیای خودش، نمیذاره یه همچین دعوایی به یه همچین سرانجامی کشیده بشه. اما در هر صورت این کار شیطونه. الان هم در آستانه ظهور دقیقاً همینه ها، هر جایی که یه کار مثبت و مفیدی به نفع منجی، به نفع امام زمان، به نفع زمین سازی ظهور میخواد انجام بشه، شیطان میاد وسط. هازا من عمل شیطان، یه بساطی رو درست میکنه که کارو خراب کنه. که امروز هم ما تو این آخر الزمان وقتی میدونیم هم دیگه ظهور آخر شیطونه، دیگه تمام تلاششو میکنه، دیگه نباید گفت هازا من عمل شیطان، باید گفت هازا من اعمال شیطان. برنامه ها، فتنه ها، توطئه ها، خود ابلیس، ایادی ابلیس، شیاطین کوچیک و بزرگ تو مسیر تحقق ظهور ایجاد میکنن. الان چقدر این رسانه های غربی مستقیم و غیر مستقیم به بحث امام زمان و بحث مهدویت و بحث منجی میپردازه، امام زمان رو میخواد به دنیا با رسانه، با راه اندازی گروهک های تروریستی اینا بد نشون بده، اینا همه جزء همین دست است. اعمال شیطان برای مانع تراشی و سنگ اندازی در مسیر منجی. حضرت موسی قشنگ میدونه تو چه فضایی داره کار میکنه. آیه 16، قال رب انی ظلمت نفسی، بعد گفت پروردگارا من به خیشتن ستم کردم. به خیشتن ستم کردم نه یعنی گناهی انجام دادم، یعنی من وارد یه بازی شدم که هزینه داره برای من. چون متشابهات قرآن، این از متشابهات قرآن دیگه، ما با ارجاع به محکمات باید تفسیر کنیم تا دچار سوء برداشت نشیم. اینجا که میفهمد رب انی ظلمت نفسی، نه اینکه من یه گناهی مرتکب شدم، نه، یعنی من یه کاری کردم که خودم رو تو هزینه انداختم. حضرت موسی بنا به اون وظیفه‌ای که داشت، اون غیرتمندی که داشت، رفت جلو، کار اشتباهی نکرد، اما هزینه داشت این کار. فغفرلی، پس مرا ببخش. ببخش یعنی چی اینجا؟ یعنی تبعات این کار رو از من برطرف کن. فغفر له، پس خداوند او را بخشید، یعنی تبعات اون کار رو براش برطرف کرد، اون هزینه های احتمالی که تو این مسیر شیطان میخواست براش ایجاد کنه رو خاکش کرد. انه هو الغفور الرحیم، که همانا او غفور آمرزنده بخشایشگر است. که خلاصه باید این آیات رو حواسمون باشه، ما تو آیات دیگه داریم در رابطه با حضرت موسی میفرماد انه کان مخلصا، یعنی در درجه، در افقی، در مراتبیه که اصلا خیال گناه هم نمیکنه، و شیطان هم اقرار کرده که من در مخلصی نمیتونم کاری انجام بدم. پس اینجا ما با توجه به آیات محکم دیگه قرآن باید این آیه 16 رو اینجوری ترجمه کنیم. آیه 17، قال رب بما انعمت علیه، حضرت موسی هم به خداوند متعال عرضه داشت، گفت پروردگارا به شکرانه نعمتی که به من دادی، یعنی این زور بازو، این تاییدات الهی، این که کمکم میکنی تو مسائل اجتماعی، تبعاتی گردنمو نگیره، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، پس من نیز هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. خیلی حضرت موسی شارژ، خوشحال که این تبعات ازش برطرف کرده، و اینجوری هم به خداوند گفتش که خدایا اینجوری به من لطف داری، منم یه همچین قولی بهت میدم تو این مسیر محکم باشم. که این نشون میده یعنی کارش درست بود دیگه، رفته بود از یک مظلومی در برابر یک ظالم و مجرمی دفاع کنه. آیه 18، فاصبح فی المدینه خائفا یترقب، پس موسی در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه‌ای. خائفا یترقب یعنی هم نگران، ترسان، که مشخصه دیگه، یعنی برای اون مأموریتی که داره، برای اون هدف ضعفی که داره، بلا از خودش که نمیترسه. اولیاء الهی که انقدر کوچیک نیستن به خاطر مسائل کوچیک بترسن، به خاطر این مسئله مهمی بزرگی خائفه. یترقب یعنی همش در حال انتظار، مراقبه، نگرانه، هر لحظه انتظار حادثه جدید رو میکشه یه گشایش ایجاد بشه. که این عبارت خائفن یترقب در رابطه با حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف وقتی در مدینه هستن هم هست. در غیبت نعمانی صفحه 280 در بهار هم اومده به نقل از غیبت نعمانی از امام باقر علیه السلام که وقتی سفیانی میره به سمت حضرت ولیعصر متوجه میشه ایشون در مدینه است، یبعث السفیانی و بعثن الی المدینه، سفیانی یه گروهی رو راهی میکنه به سمت مدینه که حضرت ولیعصر رو بگیرن و به شهادت برسونن، که حضرت از مدینه میره به سمت مکه. همین حالت خائفن یترقب حتی يدخل مکه خائفن یترقب علی سنت موسی بن عمران علیه السلام، که حضرت ولیعصر هم به سنت حضرت موسی علیه السلام خائفن یترقب یعنی ترسان از این که داره ماموریت دوچار یک مخاطراتی میشه دیگه، و منتظر هر لحظه منتظر یک اتفاق جدید، از مدینه خارج میشه میره وارد مکه میشه که قیام رو آغاز کنه، که اونجا هم دیگه اون سپاه سفیانی در مدینه میرن قتل و غارت و جنایت و اینا، میرن به سمت مکه که دیگه دوچار خسف بیدا میشن. اینه که این خائفن یترقب که هم حضرت موسی علیه السلام در موردش هست، هم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، منظور اینه ترسان از اون ماموریتی که دارن و منتظر حادثه اخبار جدیدی که اتفاق جدیدی رخ بده. اینجوری فاصبح فی المدینه خائفن یترقب، پس او در شهر نگران و ترسان، فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه، که چی دید؟ دوباره اتفاق عجیبه دیگه، تو این مسیری که شیطان هی داره برنامه‌ریزی میکنه، توطئه‌گری میکنه، پس ناگهان مشاهده کرد همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود با فریاد از او کمک میخواد، دوباره همونی که دیروز دعوا را انداخته بود باز با یکی دیگه درگیر شده. قال له موسی، که حضرت موسی علیه السلام اینجا دیگه به اون فرد بنی اسرائیل، اون شیعه خودش، گفت انک لقوی مبین، که تو در گمراهی آشکاری هستی، یعنی خیلی داری اشتباه عمل میکنی، ما الان تو شرایط خاصی هستیم، تو همش داری هزینه ایجاد میکنی. اینجا حضرت موسی علیه السلام توبیخ کرد اون شیعه خودش، اون پیرو خودش، چرا ما در فرهنگ انتظار داریم هر چی به ظهور نزدیک میشیم حقیقه بیشتر میشه؟ امام صادق علیه السلام در کافی جلد 2 صفحه 220 فرمود کلما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، هر چی ما به این امر فرج، به امر ظهور نزدیک میشیم، تقیه باید شدیدتر باشه. چرا؟ چون دشمن داره کار میکنه، کار حساس تر، خطرناک تر، احتیاط باید بیشتر باشه. حضرت موسی علیه السلام اینجا این شیعه خودش، یار خودش از بنی اسرائیل، توبیخ کرد که چرا تو بی احتیاطی میکنی، چرا یه کاری میکنی هزینه زایی داره؟ مثل امروز که بعضی از این شیعه نماها تشیع انگلیسی به هوا اینکه ما میخوایم از حق اهل بیت و حق حضرت زهرا و حق حضرت امیر و اینا دفاع کنیم، هی به مقدسات و اعتقادات مثلا اهل سنت توهین میکنن، دعوای بین شیعه و سنی را میندازن. دقیقاً همینن، همین چیزی که حضرت موسی علیه السلام به اون شیعه گمراهش، دقیقاً ما باید به این شیعه نماها تشیع انگلیسی که امروز دارن دعوای بین شیعه و سنی را میندازن باید بگیم. آدم باید تا میتونه تو این شرایط با احتیاط عمل کنه، کاری کنه که کمترین هزینه رو داشته باشه، ناشیانه عمل نکنه. آیه 19، حالا اینجوری توبیخ کرد، بعد حالا میخواد بره کمکش هم بکنه. فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما، به هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر شود، قشنگ قرآن تاکید میکنه که حضرت موسی نرفت اون شیعه شو بزنه، رفت با دشمن هر دوی آنها دعوا کنه. قال یا موسی اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، گفت ای موسی میخواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز انسانی را کشتی؟ که اینجا احتمالاً گوینده شیعه هست، تصور میکنه اومده حضرت موسی او رو بزنه، یهو شیعه نادان ناشی که اونجوری ناشیانه دعوا را میندازه، اینجا هم از رو نادانیش یه حرف مزخرفی گفت، دست حضرت موسی رو کرد، بدتر برای حضرت موسی یه هزینه مجدد ایجاد کرد. که این احتمال قوی گوینده اون شیعه هست، نه اون دشمنه، چون دشمنه نمیدونست که حضرت موسی کسی رو کشته. این اون شیعه که دیروز شاهد اون مشت حضرت موسی و کشتن اون فرد قبطی بود، اون شیعه اینو داره میگه، لو داد در واقع حضرت موسی رو، یه شیعه ناشی و نادان. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، که تو فقط میخواهی جباری در روی زمین باشی، یعنی آدم زورگو باشی انگار، و ما تريد ان تكون من المصلحين، و نمیخواهی از مصلحان باشی. اون شیعه اینجوری اومد برای حضرت موسی علیه السلام با ناشیگری و نادانی مفرطش دوباره هزینه زایی کرد. بعد که خلاصه این شیعه اینجوری برای حضرت موسی هزینه ایجاد کرد، حالا احتمالاً از باز از امدادهای غیبی یه نفر از راه دوری اومد. آیه 20، و جاء رجل من اقصى المدينه، و مردی با سرعت از دورترین نقطه شهر، یعنی از اون مرکز فرعونیان مثلا، آمد، یسعى، با شتاب و سرعت اومد به سمت حضرت موسی. قال يا موسى، گفت ای موسی، ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، که این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشستند، تخرج، پس فوراً خارج شو از این شهر، انی لک من الناصحین، که من همانا از خیرخواهان تو هم، که احتمالا این از امدادهای غیبی بود که خداوند متعال یه فردی رو به دلش انداخت بیاد حضرت موسی رو آگاه کنه که دیگه سراغ این دعوای دوم نرو، در پی ناشیگری و نادانی این شیعه نادانت هم نباش، غریب رو از شهر بیرون که خلاصه نقشه قتلت کشیده شده خیلی هم جدی. و آیه 21 فخرج منها خائفا یترقب، پس او از آن خارج شد، یعنی از شهر خارج شد، در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه ای. قال رب نجنی من القوم الظالمین، به عرضه داشت که پروردگارا مرا از این قوم ظالم رهایی بخش، که داستان حضرت موسی، بنی اسرائیل و فرعونیانه، ولی فوق العاده میخوره به بحث انتظار و بحث تشیع و بحث دشمنان منجی، موانع ظهور، موانع فرج. که نکته مهمی که تو این آیات به ما یاد داد این بود که در آستانه ظهور حواسمون باشه، ما باید شیعه باشیم که مفید و مؤثر و با تدبیر و با درایت باشیم برای امام زمانمون، نه یه شیعه نادان و ناشی مثل این موردی که در این آیات گفته شد، که برای امام زمانمون و برای جبهه حق هر لحظه هزینه‌زایی داشته باشیم. این نشون دهنده سختی کار تو این آخرالزمانه در آستانه ظهور، که انشالله ما به نور این آیات سعی کنیم یه شیعه عاقل با درایت با تدبیر بدون ذره نادانی و ناشیگری باشیم، که انشالله مفید و مؤثر باشیم برای جبهه حق و امام زمانمون انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای